مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
در راه مدینه
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
چون آتش جستجو فروکش کرد و از شدت و حدت ردیابی کاسته شد و تلاش های بیوقفه و بیهوده آنان به جای نرسید و بی نتیجه ماند، رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهشان آماده عزیمت به سوی مدینه شدند. آنان عبدالله ابن اریقط لیثی را به عنوان راهنما اجیر کرده بودند. او مرد نرمخو و راهشناس ماهر بود و با آنکه مشرک بود به او اطمینان کرده و هر دو مرکب را به او داده و قرار گذاشتند که پس از 3 روز به غار ثور بیاید. وقت شب دوشنبه اول ربیع الاول سال اول هجری برابر با 16 سپتامبر سال 622 میلادی فرا رسید، عبدالله با آن دو مرکب به غار ثور آمد. ابوبکر رضی الله عنه گفت: پدر و مادرم فدایت، هر یک از این دو سواری را که میخواهی بگیر و آن یکی را که بهتر بود تقدیم کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: در ازای پرداخت قیمتش میپذیرم. اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنها سفره ای را که برای آن دو بزرگوار آماده کرده بود آورد. چون سربند سفره را فراموش کرده بود، همان نخی که به سفره میبستند که هم دستگیره به حساب می آمد و هم آنچه در سفره بود بدین وسیله محافظت می شد. کمربندش را به دو قسمت کرد و دستگیره یا سربند سفره را از کمربندش درست نمود. بنابراین او را ذات النطاقین یا صاحب دو کمربند نامیدند. صحیح بخاری 1553 تا 555 و ابن هشام 1486. بدین ترتیب برا افتادند و عامر ابن فهیره به عنوان راهنما پیشاپیش آنها حرکت میکرد و آنها را از راه ساحلی برد. ابتدا با آنها به سمت جنوب یعنی یمن رفت، آنگاه به طرف غرب که ساحل بود روی آورد تا به راه رسید که برای عموم مردم آشنا و معروف نبود و سپس از ساحل دریای سرخ به طرف شمال حرکت کرد و از راه رفت که معمولا مردم از آن عبور نمی کردند. ابن اسحاق جاهایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سفر از آن عبور کرده نام برده و گفته است: راهنما آن دو را ابتدا به طرف جنوب مکه برد و سپس آنها را به کناره ساحل رساند تا به راهی که پایین‌تر از عصفان هست رسیدند و راه اصلی را قطع کردند. آنگاه آنها را از منطقه پایین‌تر از عمج برد و پس از اینکه از قدید گذشتند آنها را به راه اصلی رساند. آنگاه با آنان از خرار و ثنیت المرع عبور کرد و از آنجا به لقف رسیدند و سپس از پیچ محاج گذشتند و از نشیب پر پیچ ذل غضوین به راه خیش ادامه دادند تا آنکه وارد وادی ذی کشر شدند. سپس به طرف جداجد حرکت نمودند و تا اجرت پیش رفتند و پس از آن از طرف بیابان توهن از وادی ذی سلم براه خیش ادامه دادند تا آنکه به وادی عبابید رسیدند. آنگاه به سوی فاجه رفتند و در عرج فرود آمدند و از آن به بعد از ثنیت العائر از سمت راست رکوبه به سفرشان ادامه دادند تا آنکه به وادی رعم رسیدند و از آنجا به قبا رفتند. ابن هشام 1491-492. و اینک برخی از حوادث مسیر راه. 1. امام بخاری از ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت میکند که تمام آن شب و فردای آن را تا نیم روز راه پیمودیم و چون گرما شدت یافت و ادامه حرکت مشکل بود و کسی هم در راه حرکت نمی کرد، به سوی سنگ بزرگی که بر فراز کوه سایه افگنده بود رفتیم و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا جایی را تمیز کردم و گلیم کوچکی را که همراه داشتیم فرش کردم و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم شما بخوابید تا من اطراف را بررسی کنم. رفتم که اطراف را بگردم، به چوپانی برخوردم که او هم به طرف همان سنگ می آمد و می خواست مانند ما از سایه آن استفاده کند. پرسیدم کیستی؟ گفت چوپان فلانی. مردی را نام برد که یا اهل مکه بود و یا از مدینه. پرسیدم آیا شیر داری؟ گفت بله. گفتم آیا برای ما می دوشی؟ گفت بله. آنگاه گوسفندی آورد. گفتم گرد و غبار را از پستان حیوان پاک کن. او در ظرفی که همراه داشتیم شیر دوشید. همراه ما ظرفی از پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که در آن آب می نوشیدند و وضو می گرفتند. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشتم. چون خوابیده بودند بیدارشان نکردم و منتظر ماندم تا بیدار شدند. آنقدر آب روی شیر ریختم تا سرد شود و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتم بنوشید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به اندازه نوشیدند که من راضی شدم و سپس پرسیدند آیا وقت حرکت نشده است؟ گفتم چرا و براه افتادیم. صحیح بخاری 1510. دو، در مسیر راه روش ابوبکر صدیق رضی الله عنه این بود که پشت سر ایشان حرکت می کرد، چنان که گویا او پیرمرد سرشناس است و رسول الله صلی الله علیه و سلم جوان ناشناخته. وقتی کسی آنان را می دید از ابوبکر رضی الله عنه می پرسید این مرد کیست؟ و ابوبکر رضی الله عنه می گفت این مرد راهنمای من است. شنونده گمان می کرد که منظورش راهنمای بیابان است، اما هدف ابوبکر صدیق رضی الله عنه این بود که راه‌های معنوی و خیر و هدایت را نشان می‌دهد. صحیح بخاری 1556. 3. آنان براهشان ادامه دادند تا آنکه به خیمه ام معبد خزائی رسیدند. او زن چابک بود که معمولاً کنار خیمه‌اش می‌نشست و به مسافران آب و غذا می‌داد. از او پرسیدند آیا چیزی داری؟ گفت به الله قسم اگر چیزی می داشتم به شما می دادم. چون خشکسالی و قحطی بود چیزی نداشت. در همین حال چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم به بزی افتاد که کنار خیمه بود. پرسید ای ام معبد این بز چیست؟ گفتند این بز به خاطر لاغری و ناتوانی از گله مانده است. فرمودند آیا شیر دارد؟ گفت این لاغرتر و ناتوانتر از آن است. فرمودند آیا اجازه می دهی آن را بدوشم؟ گفت بله. پدر و مادرم فدایت، اگر شیر در پستانهایش دیدی بدوش. پیامبر صلی الله علیه و سلم پستانهایش را دست کشیدند و نام الله را بر زبان آوردند و برای گوسفندان ام معبد دعا کردند و آنگاه پاهای حیوان را باز کرده و ظرف بزرگی خواستند و شروع به دوشیدن کردند و آنچنان دوشیدند که ظرف پر شد. بعد از دوشیدن ابتدا ظرف را به ام معبد دادند تا شیر بنوشد. او نوشید تا سیر شد. بعد از آن به یارانشان دادند. آنان نوشیدند و سیر شدند و پس از آن خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشیدند و دوباره آنقدر شیر دوشیدند تا ظرف پر شد. آن را به ام معبد دادند و رفتند.
نبی و تبسم دن نبی تبسم و تبسم دن نبی تبسم اللهم صلی علی.
چیزی نگذاشت که شوهر آن زن ابو معبد با گوسفندان لاغر و ضعیف که از لاغری توان راه رفتن نداشتند آمد. وقت شیرها را دید تعجب کرد و گفت اینها را از کجا آورده ای؟ گوسفندان آنقدر لاغرند که شیر ندارند و در خانه هم شیر نبوده است. گفت قسم به الله مرد با برکتی به اینجا آمد و که چنین و چنان می گفت و حرفهایش این و آن بود. ابو معبد گفت قسم به الله شاید همان مرد قریشی باشد که دنبال او می گردند. ای ام معبد او را برایم وصف کن. ام معبد با سخنان فصیح و بلیغ او را توصیف نمود که گویا شنونده پیامبر صلی الله علیه و سلم را تماشا می کند، چنان که در پایان کتاب در باب ویژگی های پیامبر صلی الله علیه و سلم این اوصاف را خواهیم آورد. ابو معبد گفت قسم به الله این همان مرد قریشی است که درباره کارش چنین و چنان گفتند و من قبلا تصمیم گرفته بودم او را ملاقات کنم و قطعا این کار را خواهم نمود اگر برایم امکان ملاقات وجود داشته باشد. در همان وقت مردم مکه بانگ سروشی را شنیدند که با آواز بلند این اشعار را می‌خواند. الله پروردگار عرش بهترین پاداش خود را به دو دوستی بدهد که از کنار خیمه گذشتند. آن دو به خوبی فرود آمدند و با خیر و برکت کوچ کردند. بله، هر کس رفیق محمد صلی الله علیه و سلم باشد رستگار می شود. شگفتا از فرزندان قصی که الله با وجود او سروری و خصلت‌های شایسته و غیر قابل رقابت را از شما نگرفت و بر بنی کعب مقام والای دخترشان مبارک و فرخنده باد که در مسیر راه مؤمنان است و مأوای برای اهل ایمان فراهم آورده است. از خواهرتان درباره گوسفند او ظرفش بپرسید و اگر از گوسفند بپرسید خود گوسفند نیز گواهی خواهد داد. اسماء رضی الله عنها گوید ما نمی‌دانستیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم با کدام سو رفته است تا اینکه مرد از جنیان از سوی پایین مکه آمد و این اشعار را خواند و مردم او را دنبال می‌کردند و با آوازش گوش می‌دادند و خودش را نمی‌دیدند. او همچنان رفت تا از بالای مکه بیرون شد. وقت سروده‌های آن مرد جنی را شنیدیم فهمیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه رفته است. زاد المعاد 2:53-54. 4. در راه سراقه ابن مالک آن دو را تعقیب کرد. سراقه می گوید در یکی از جلسات قومم بنی مدلج نشسته بودم که مردی از آنها آمد و کنار ما ایستاد و گفت ای سراقه، اندکی قبل کنار ساحل یک سیاهی دیدم. فکر کردم محمد صلی الله علیه و سلم و همراهانش باشند. سراقه گوید فهمیدم که همانها هستند. با آن مرد گفتم آنهایی که دیدی محمد و یارانش نیستند، بلکه فلانی و فلانی را دیده ای که از همین جا رفتند. پس از آن لحظه‌ای در جلسه نشستم و برخاستم و به خانه‌ام رفتم و به کنیزم گفتم که اسبم را بیرون ببرد و آن را پشت تپه نگه دارد و منتظرم بماند. اسلحه‌ام را برداشتم و از پشت خانه بیرون رفتم. نیزه‌ام را وارونه به سوی زمین گرفته بودم و لبه آن را در دست داشتم. سوار اسبم شدم و آن را تاختم تا به نزدیکی آنان رسیدم. اسبم مرا به زمین انداخت. برخاستم و فال گرفتم. تیری بیرون آمد که دوست نداشتم. اسبم را سوار شدم و به فال توجه نکردم و پیش رفتم تا آن قدر که با آنها نزدیک شدم که صدای تلاوت قرآن پیامبر صلی الله علیه و سلم را می شنیدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم متوجه نبود، اما ابوبکر رضی الله عنه راه‌های دور را نیز می پایید و همواره به اطراف نگاه می کرد. در حالی که به طرف آنها در حرکت بودم، ناگاه هر دو دست اسبم به زمین فرو رفت و به زمین افتادم. برخاستم و متوجه شدم که اسب نمی تواند دستهایش را بیرون کند. اسب دستانش را به سختی از زمین بیرون کشید و غباری که شبیه دود بود با آسمان بلند شد. دوباره فال گرفتم و همان جواب ناخوشایند درآمد. بنابراین فریاد زدم و امان خواستم. آنها ایستادند. اسبم را سوار شدم و پیش آنها رفتم. هنگامی که در راه گیر می کردم و به موانعی برمی خوردم با خودم می گفتم به زودی کار این مرد بالا خواهد گرفت. به ایشان گفتم قومی تو برای کسی که تو را دستگیر کند جایزه مقرر کردند و سپس آنها را در جریان برنامه ها و اخبار مردم گذاشتم و زاد و توشم را با آنها دادم، اما نپذیرفتند و سؤال هم نکردند. البته گفتند کار ما را پوشیده بدار. گوید همانجاست پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستم برایم امان نامه هایی بنویسد. با عامر ابن فهیره دستور داد این کار را بکند. او بر روی تکه پوستی برایم امان نامه نوشت. پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم بر راهش ادامه داد. بخاری 1554 محل اقامت بنی مدلج نزدیکی رابغ بوده و زمان سراقه آنها را دنبال کرده بود که از قدید بالا رفته بودند. زاد المعاد 253 غالبا چنین به نظر می رسد که سراقه در روز سوم آنها را دنبال کرده است. در روایت دیگر آمده که ابوبکر رضی الله عنه می گوید ما حرکت کردیم در حالی که آنها ما را دنبال می کردند. کسی جز سراقه ابن مالک ابن جعشم که بر اسبش سوار بود ما را ندید. همین که او را دیدم گفتم ای رسول الله به ما رسیدند. گفت غمگین مباش، الله با ماست. بخاری 1516 سراقه می گوید برگشتم دیدم مردم در حال جستجو هستند و به مسیری می روند که پیامبر الله از همان مسیر رفته بود. گفتم برگردید که تمام این مسیر را گشتم، اینجا خبر نبود، برگردید. بله، پیام‌آور الله این گونه بود که سراقه در اول روز به جنگش رفت، اما در پایان همان روز نگهبان همسفران هجرت شد و از ایشان پاسداری کرد. زاد المعاد 253 5 پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه به ابو بریده رضی الله عنه که سردار قومش بود برخورد کردند. او نیز به امید دستیابی به جایزه‌ای که از طرف قریش اعلام شده بود برای دستگیر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیرون آمده بود. وی با رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو شد و با ایشان صحبت کرد و همانجا با 70 نفر از طایفه‌اش مسلمان شد. پس از مسلمان شدن عمامه‌اش را برداشت و آن را به نیزه‌اش بست و به عنوان پرچم برافراشت تا نشان دهد که پادشاه امنیت و صلح و صفا آمده تا دنیا را از عدل و داد پر کند. رحمت للعالمین 1:101 پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه با بریده ابن حصیب اسلمی که با 80 خانوار همراه بود ملاقات کرد. بریده و همراهانش مسلمان شدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز عشاء یا خفتن را به آنان برپا کردند و آنان پشت سر ایشان نماز خواندند. بریده همچنان در میان قوم خود ماند تا آنکه پس از جنگ احد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. 6 رسول الله صلی الله علیه و سلم در راه زبیر را دیدند که با کاروانی از مسلمانان از سفر تجارتی شام باز می‌گشتند. زبیر بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر رضی الله عنه لباس سفید تقدیم کرد. بخاری این روایت را از عروه ابن زبیر نقل می کند. 1554 سلام علیک یا حبیبی یا نبی الله السلام علیک یا رسول الله